خب اگر ماده 12 رو خوندیم از ماده 13 شما هم نبودی حالا یه دور تیممن و تبرکن 12 رو بخون 13 رو خوندی؟ 13 رو یه دور بخون
اگر بود تاجه از اسمار مطالبی که اسمارات خیلی خوبانده از روی هرشن باشن از دکیه بازه نمیشن ترکسونه
آره ولی توضیح ندادن
در این صورت هرگاه مطلب اسمار نشده یا اسمار خیلی خوبانده قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه یک حق داره یا اضافه حق بیمه رو از بیمه بزار در صورت که رضایی پول دریافت داشته قرارداد را ابا کنند یا قرارداد بیمه را پس کنند در صورت تصف بیمه در فایل قرارداد را به موجود اسمار خانده در فایل شد و غزه به بیمه بزار اطلاع در اثر پس در روز پس از ابلاغ و مناده به بیمه بزار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافت تا تایپ پس را به بیمه بزار مسترد دارد
توضیحش هم دادم اگر یادتون باشه در مورد اعلامات اراده صحبت کردم در مورد ماده 13 صحبت کردم خیلی خوب ماده 14 رو قرائت بفرمایید البته یه بند ماده 13 به نظرم مونده ها سه خطش مونده چون یه فرض دیگه هم هستش اون ادامهشو بخون
مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف معاهده بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجهی میپرداخت به وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخت شده باشد تعلق خواهد یافت
ببینید اول تفاوت ماده 13 از یک طرف با ماده 11 و 12 رو میفرمایید در چیه ماده 11 و 12 یا بهتر بگیم سوء نیت در ماده 11 و 12 سوء نیت وجود داره در ماده 13 چطور؟ سوء نیتی وجود نداره خب بریم سراغ قواعد عمومی بیمه آیا حسن نیت جز شرایط صحت هست؟ بله هست از همین جهت چون در ماده 11 و 12 حسن نیت وجود نداره بنابراین قرارداد باطله بحثی نداریم در موردش در ماده 13 حسن نیت وجود داره یعنی فرض بر اینه که شرایط صحت کامله پس صرف ابراز مطالب خلاف واقع باعث بطلان قرارداد نمیشه ولی بیمه‌گر باید یه برآوردی از ریسک داشته باشه مطابق واقع و این ریسک ابتداءً و استدامتاً یکسان باشه حالا میگه که اگر ابراز امری کرد که باعث شد که بیمه‌گر برداشتش از ریسک اشتباه باشه یعنی ریسک احتمال بیشتری داره یا ریسک اثر بیشتری داره میتواند فسخ بکنه این رو توضیح دادم و اثر فسخش هم ناظر بر آینده است اثر فسخش قهقرایی نیست این در صورتیه که حادثه رخ نداده باشه بعد وقتی حادثه رخ داد یه قاعده دیگه ای رو میذاره که من یه لحظه از شما میخوام اون قاعده ای که در ماده 13 گذاشته فراموش کنید بیایید روی ماده 10 ماده 10 رو یک بار قرائت بفرمایید.
در صورتی که مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر فقط تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد
بود. یه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشه. یعنی چی؟ یعنی قیمت این مال 200 تومنه، بیمه شده 100 تومن. وقتی خسارت وارد میشه و این مال کلاً معدوم میشه، میزان خسارت 100 تومن نیست 200 تومن این معنیش این نیستش که بیمه‌گر در برآورد ریسک اشتباه کرده چون اینجا اثر ریسک بیشتره از 100 تومن اثرش بیشتره اثرش 200 تومن یعنی فرضی که در ماده 10 داره میگه با موضوع قسمت اخیر ماده 13 یکیه سلام علیکم یعنی چه در ماده 10 چه در قسمت اخیر ماده 13 بیمه‌گر در برآورده ریسک اشتباه کرده. اون فرضی که ماده 10 داره میگه بیمه‌گر در یه وضعیتی قرار گرفته که اثر ریسک بیش از اثر برآورد بیمه‌گر از اثر ریسک کمتر از اثر واقعی ریسکه. یعنی بیمه‌گر فرض کرده اگر حادثه اتفاق بیفته 100 تومن خسارت میشه، ولی واقعا اگر حادثه اتفاق بیفته 200 تومن خسارت میشه، چون بیمه گذار گفته این مال 100 تومن میارزه ولی واقعا مال 200 تومن میارزه. شاید هم ریسک تغییر پیدا کرد، یعنی در طول مدتی که بعد استدامتاً تغییر پیدا کرد. ولی در هر حال فرض مادی 10 فکر میکنم در موردش توافق نظر داشته باشیم که این هم مربوط به جاییه که اثر ریسک تغییر پیدا کرده یا اثر ریسک درست برآورد نشده. خب میگه اگر اثر ریسک درست برآورد نشده بود، ما میاییم حق بیمه ما به تفاوت رو در نظر میگیریم، یعنی میاییم میگیم ارزش اعلام شده به ارزش واقعی ضرب در میزان خسارت. درسته؟ در ماده 10 میگه ارزش واقعی تقسیم بر ارزش اعلام شده ضرب در میزان خسارت. ارزش واقعی ما، ارزش اعلام شده این مال 100 تومنه، ارزش واقعی 200 تومنه، یک دوم ضرب در مثلا 100 تومن خسارت وارد شده 50 تومنش بره. شبیه محاسبه ارزش. بله. خب تو ماده 13 میخوام عرض بکنم همینطوره. یعنی من بیمه‌گر اگر میدونستم این انبار 1000 متر نیست 2000 متره، 100 تومن حق بیمه نمیگرفتم، 200 تومن حق بیمه میگرفتم. حالا که فکر کردم 1000 متره 100 تومن حق بیمه گرفتم، باز دوباره قاعده کم بیمگی رو اعمال میکنیم. یعنی حق بیمه پرداخت شده تقسیم بر حق بیمهی که بیمگر در صورت برآورد درست ریسک دریافت میکرد ضرب در میزان خسارت. من چون فکر میکردم 1000 متر گفتم 100 تومن، اگر میدونستم 2000 متر میگفتم 200 تومن. 100 تومن تقسیم بر 200 تومن ضرب در میزان خسارت. یعنی اینجا هم در ماده 13 داره کم بیمگی اعمال میکنه، در قسمت اخیر ماده 13 کم بیمگی اعمال میشه. تفاوتش در اینه که در ماده 10 شما یک مالی دارید که اون ماله 100 تومن میارزه، حالا گفتن 50 تومن میارزه. در ماده 13 یه مقدار وسیع‌تر و در نتیجه پیچیده‌تره، چون لزوماً فقط مال نیست، داره برمیگرده میگه که ریسک رو، خود ریسک رو به عنوان مال در نظر بگیر. اگر ریسک رو من میشناختم واقعاً چجوریه، میگفتم 200 تومن میارزد این ریسک بیمه کردنش. حالا چون نمیدونستم گفتم 100 تومن میارزد این ریسک بیمه کردنش. درسته؟
یا اینکه 100 تومنش رو بیمه کردن،
یا اینکه 100 تومنش رو بیمه کرد. بله جانم، فرمایشی داشتی؟
پس تو 13 ریسک 10 خود ماله.
آره، باز 10 هم خود ریسکه ها، ولی اونجا در مال متعین شده، در مال قابل تشخیص. نه، یه فرموله، یه
فرمول.
ارزش برآوردی به ارزش واقعی ضرب در میزان خسارت. اون وقت باید حق بیمه اضافی دریافتی رو مسترد. بله، ماده 14 رو قرائت می‌فرمایید لطفاً.
بیمه‌گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه‌گذار یا بیمایندگان اون نخواهد
بود. بله. بیمه‌گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار و نمایندگان او نخواهد بود. ما در بیمه چند تا اصل داریم. که ظاهراً با هم دیگه متعارضن و در تفسیر این ماده مهمه. یکی اصل احتمالی بودن، یعنی چیزی که بیمه میشه باید ریسک داشته باشه، نه امر محال باشه نه امر قطعی. می شود یه بیمه عمری رو متصور بود تا سن 60 سال؟ بله احتمال داره یه آدمی به سن 60 سال برسه، احتمال داره برسه. 70 80 85. آیا می شود یه آدمی رو بیمه عمر 150 سال کرد؟ نه، چون دیگه احتمال نداره، محاله. همینطور امری که واقع شده هم که نمیشه بیمه کرد، چون ممکن نیست، محققه، اتفاق افته بیمه. پس بیمه باید ناظر بر امر احتمالی باشه. در مقابلش جمله میگن، یه مقدارم شاید صنایع ادبی درش به کار رفته، شاید صنعت ادبی تضاد. در این حال میگن بیمه باید قطعی باشد. خب چجوری امر احتمالی میتواند قطعی هم باشه؟ قطعی به معنای مسلم، نه به معنای ثابت. حادثه باید احتمالی باشه، ولی نتیجه حادثه، یعنی نتیجه اگر حادثه اتفاق افتاد، باید قطعی باشه. وقوع خسارت باید قطعی باشه. به بیان دیگه، خسارت باید غیر قابل اجتناب باشه. تو بیمه های خسارتی. آفرین. باری کردیم. سیل بچه ها امر احتمالی هست یا نیست؟ احتمالی. اما منی که میدونم تو این منطقه ممکنه سیل بیاد، میتونم یه مسیل باز بکنم، درسته؟ اگه مسیل باز بکنم، خسارت قطعیه یا غیر قابل اجتنابه یا قابل اجتنابه؟ پس بنابراین اگر سیل آمد و شما مسیل باز نکرده بودی، بیمه جبران خسارت نمی کنه، چون خسارت قابل اجتناب بوده. خسارت قابل اجتناب جبران نمیشه. این رو هم توضیح خواهم داد. بله، شما میتونید از زاویه تقصیر هم بهش نگاه کنید، ولی درخواست من این هستش که فعلا چارچوب نگاهمون رو عوض نکنید، چون داریم در مورد دوتا اصل صحبت میکنیم، اصل احتمالی بودن واقع و اصل قطعی بودن، یا درستر اصل غیر قابل اجتناب بودن خسارت. اگر میشه از خسارت اجتناب کرد، بعد از خسارت اجتناب. این نکته‌ای که فرمودن نوعی یا شخصی، باز دوباره زاویه دیدش تفاوت پیدا میکنه، یعنی نمیگه نوعیه نمیگه شخصیه. یه روزه دو سه دقیقه ای براتون بخونم بدونید موزه کامن لا چیه. در کامن لا بعضیا میگن که کامن لا حقوق عرفی، بعضیا میگن حقوق ناشی از رویه قضاییه. نه آن است و نه این. کل کامن لا رو میشه در یک عبارت خلاصه کرد: توقع از یک فرد متعارف. یعنی شما میبینید یه دانشجویی داره از این اون ور خیابون داره میاد این ور خیابون که بیاد تو دانشگاه، وسط این باغچه یه دفعه میخوره زمین، یه نفری هم داره از کنار این رد میشه. شما از اونی که از کنار این رد میشه چه توقعی دارید؟ کمکش کنید، کل کامل ماست. قاضی باید تشخیص بدهد از یک فرد متعارف انتظار چه رفتاری داری. قاضی بر اساس عرف نظر نمیده، بر اساس توقع رفتار از یک فرد متعارف نظر. وقتی میگم as a reasonable person منظور فرد معقول نیست، فرد متعارفه. نه نه، منظورمون آدم معمولیه، درسته؟ شما از یه آدم معمولی، از یه آدمیزاد انتظار چه رفتاری دارید؟ اما از اینکه اون رفتار رو میکنه یا نمیکنه. چرا عرض میکنم فرد متعارف منظور نیست؟ چون یه معیار قضاوت اخلاقی داره. خب یه گندلات، طرز لباس پوشیدنش در بین لات ها متعارف هستش یا نیستش؟ ولی اون رو آدم معمولی در نظر نمیگیرم. گندلات رو آدم معمولی در نظر نمیگیرم. میگه یه آدم معمولی، یه آدم میانمایه، یه آدم عادی، من، شما، ازش انتظار چه رفتاری داریم؟ همین اون وقت در بیمم هست. از توی آدم معمولی انتظار میره در نگهداری از اموال چی کار بکنی؟ خب باید اون کار رو بکنی. حالا معموله یا معمول نیست، متعارفه یا متعارف نیست، دیگه مسئله نیست. مثلا شما صبح بلند میشی میبینی سیستم آب گرم و آب سرد پکیجتون قاطی کرده، رفتید حمام میبینید آب گرم نمیشه، بعد میایید نگاه میکنید میبینید فشار رادیاتور رفته بالا. از آدم متعارف چه انتظاری وجود داره که شیر تخلیه رو باز بکنه فشار بیاد پایین؟ حالا صرف نظر از این که آدم متعارف این کارو میکنه یا نمیکنه، درسته؟ میگه شما یه صاحب مال باید نسبت به مالت اون مراقبتیه که یک آدم متعارف باید بکنه بکنی. بنابراین اگر خسارت، یعنی شما ماده 14 رو درک نخواهید کرد الا اینکه در چارچوب توجه به قاعده بهش نگاه کنید. ماده 14 داره در مورد اصل قابل اجتناب بودن صحبت میکنه، یعنی میگه که اون میزان خسارتی که قابل اجتناب است اگر ازش اجتناب نشه جبران
نمیشه.
درسته؟ چرا عرض میکنم درک ماده 14 امکان پذیر نیست الا به توجه به قابل اجتناب بودن یا نبودن؟ چون به یک عبارتی ما بیمه ها رو تقسیم میکنیم، یا بیمه های خسارتی رو تقسیم میکنیم به بیمه های اموال و بیمه مسئولیت، درسته؟ خب مبنای مسئولیت چیه دوستان؟ یعنی شما در چه مواردی ممکن است در مقابل شخص دیگری مسئول بشید؟ یا به عبارت دیگه آیا در همه این مواردی که شما در مقابل شخص دیگری مسئول میشید مسئولیت مطلقه؟ خیلی از مصادیق مسئولیت مسئولیت مطلق نیست، مسئولیت مبتنی بر تقصیر. پس وقتی میگیم بیمه مسئولیت، ممکنه بیمه مسئولیت ناشی از مسئولیت مطلق باشه، ممکنه بیمه مسئولیت ناشی از تقصیر باشه. خب اگر ماده 14 مطلق باشه، یعنی میگه خسارات ناشی از تقصیر جبران نمیشود، پس بیمه مسئولیت اساساً موضوعیت پیدا نمیکنه. چون مبنای بیمه مسئولیت چیه بچه؟ اصولاً تقصیره. در مسئولیت مصادیق مسئولیت مطلق خیلی کمن. ما معمولا در مقابل دیگران مسئول میشیم به دلیل تقصیر. ارتباطش با اصل قابل اجتناب بودن چیه؟ ملاک اینه، تقصیر قابل اجتنابه یا غیر قابل اجتناب؟ تقصیر در هر مصداق جزئی قابل اجتناب. به طور کلی از یک انسان متعارف، حالا دارم تمام این مباحث رو وصل میکنم، از یک انسان متعارف انتظار می رود هرگز مرتکب تقصیر نشود یا انتظار نمی رود؟
بفرم.
مسئولیت ناشی از تقصیر رو عرض نمی کنن. خود وقوع تقصیر درسته؟ صرف نظر از اینکه شما تقصیر مرتکب بشی مسئول خواهی بود یا نخواهی بود، آیا شما می توانید یه آدم متعارفی رو تصور بکنید و بگید که من از این آدم متعارف انتظار دارم هرگز مرتکب تقصیر نشود؟ یعنی بیایید مرور کنیم پیش خودمون. به نظر شما معقوله من معلم انتظارم این باشه که دانشجویان من هرگز مرتکب تقصیر نشن؟ آیا متعارف شما به عنوان دانشجو از من معلم انتظار داشته باشید هیچ وقت مرتکب تقصیر نشه؟ کیو میتونید برای من مثال بزنید که میتوانید انتظار داشته باشید که مرتکب تقصیر؟ پس تقصیر امر اجتناب ناپذیر، خود تقصیرا و در این حال احتمالیه، و چون تقصیر هم امر احتمالیه هم غیر قابل اجتنابه، قابل بیمست. چه چیز دیگه ای هم محتمله هم غیر قابل اجتنابه؟ مرگ. مرگ هم در هر لحظه محتمله و در نهایت هم غیر قابل اجتنابه، پس این هم قابل بیمه کردن. بنابراین ماده 14 در مورد بیمه مسئولیت نیست، در مورد بیمه چیه؟ در مورد بیمه امواله. یعنی میگه اگر تو مالتو بیمه کردی باید نگهداری متعارف هم ازش بکنی، اما ممکنه شما مسئولیتت رو در مقابل مال دیگری بیمه کرده باشی و به مال دیگری خسارتی واقع بشه در نتیجه تقصیر تو، اون قابل جبرانه. به عبارت دیگه شما فرض بفرمایید من مالم رو گذاشتم در یک انباری بیمم کردم، بیمه اموال گرفتم، ولی این مال من بسته‌بندی مناسبی نداره. اگر بسته‌بندی مناسبی می‌داشت دچار شکستگی نمی‌شد. اون میزانیش که قابل اجتناب بوده در نتیجه تقصیر من قابل جبران نیست از محل بیمه انبار، درسته؟ ولی انباردار هم مسئولیتش رو بیمه کرده و انبارداره اتفاقا این مالو جای بدی گذاشته، یعنی اگر اون زیر نمیذاشت چهار تا چیز دیگه هم روش نمیذاشت این مال آسیب نمیدید، این قابل جبرانه. چرا؟ چون خسارت ناشی از مسئولیت مبتنی بر تقصیره، چون تقصیر امر محتمله، یعنی شما از محل بیمه مسئولیت متصدی انبار براتون جبران خسارت میشه، از محل بیمه انبارتون جبران خسارت میشه. چون اصلا رعایت نکردن نظامات خود تقصیره، از عناصر تقصیر رعایت نکردن نظاماته. آها، نکته همینه. قاعده جانشینی فقط در بیمه انباله. قاعده جانشینی فقط در بیمه انباله. من مسئولیتم رو بیمه کردم اگر قرار بشه، یعنی شما در نظر بگیرید من پزشک مسئولیتم رو در مقابل بیمار بیمه کردم، درسته؟ شما یه بیمه‌گر میایید مسئولیت دیه ایو که بر عهده من هستش مستقر شده میپردازید به کی؟ به بیمار. بعد شما جانشین بیمار بشید، اگر فرض بکنیم قاعده جانشینی اینجا وجود داره، شما جانشین بیمار میشید، خسارت رو از کی بگیرید؟ دوباره از من بگیری؟ معنی نمیدید. نه، ثابت نمیشه کارفرما تقصیر داره، ثابت میشه خسارت ناشی از تقصیر نبوده.
یعنی اقدامات لازم انجام اگه نمیداد این اتفاق میفته؟
بله، اگر نظامات رو هم رعایت میکرد این خسارت اتفاق میفته، چون نظامات رو رعایت نکرده تقصیر کرده، ولی خسارت ناشی از تقصیرش نیست. شما ممکنه برگردید بگید خب چه اهمیتی داره، آقای دنزل واشنگتن یه فیلمی بازی کرده، فیلم خیلی درخشانی هست، خلبان هواپیماست، هواپیما دچار نقص فنی میشه، این هواپیما رو میشونه، بعد یه اینکوئری داره انجام میشه، یه پژوهشی داره انجام میشه که چرا این هواپیما این حادثه اتفاق افتاد. توی زباله های خدمه پوکه های مشروب پیدا میکنن، بعد ظنشون به اینه که یکی از خدمه پرواز مشروب مصرف کرده، شاید این حادثه به این دلیل اتفاق افتاد. چه کسی پرواز رو نجات داده؟ دنزل واشنگتن، خلبان، بنان ازش عکس شهادت میکنن، یک بازی بسیار درخشانی داره اونجا، وقتی دارن ازش سوال میپرسن این به بیان ما مسلمان ها متوسل میشه، شروع میکنه دعا کردن که خدایا کمکم کن، کمکم کن، صدای زمزمش تو میکروفون میاد. بعد وقتی دوباره ازش سوال میپرسن که چی داری میگی، میگی مشروبه رو من خوردم، و اونجا اقرار میکنه به این که اعتیاد به الکل داره. نکته در اینجاست که سانحه در نتیجه عمل او اتفاق نیفتاده، او تقصیری کرده و خسارت ناشی از تقصیر او، سلام علیکم، خسارتی اتفاق افتاده و خسارت ناشی از تقصیر او نیست، اما پروانش لغو میشه. چون گاهی اوقات ما داریم در مورد مسئولیت حرفه‌ای صحبت میکنیم، گاهی اوقات راجع به مسئولیت انتظامی داریم صحبت میکنیم، گاهی اوقات در مورد مسئولیت جبران خسارت داریم صحبت میکنیم. خلبان در این پرونده محکوم به جبران خسارت نمیشه، اما مسئولیت انتظامی سر جای خودش هست. هم از این جهته که دارم عرض میکنم خدمت شما، ممکنه، یعنی اگر شما اثبات کردید که خسارت ناشی از تقصیر نبوده، نمیتونید بفرمایید که تقصیری هم نبوده، چون اون عنصر تقصیر ممکن است منجر بشود به مسئولیت انتظامی یا مسئولیت کیفری و لزوماً به مسئولیت مدنی منجر نشه. باز هم از این جهته که قانونگذار وقتی داره در مورد مسئولیت کیفری صحبت میکنه، میگه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. هم از این جهته که میگه که حتی اگر ثابت شد جرمی اتفاق نیفتاده، رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم ادامه پیدا میکنه، چون عناصرش با هم دیگه یکی نیست، متفاوت. ولی اجمالا دانستیم ماده 14 در مورد بیمه اموال است و دانستیم قاعده جانشینی هم در بیمه امواله، نه در بیمه مسئولیت. ماده 15 رو لطفا قرائت می‌فرمایید.
بزرگ باید برای جلوگیری از خسارت او را آگاهی را که عادتاً هر کس از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف 5 روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد و الا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای مقرور نبوده است. مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید هر قرضی که ممکن به نتیجه نشود به عهده بیمه‌گر خواهد بود، ولی هر ممکن طرفین در موضوع لزوم مخارج مسئولی یا تناسب آنها موضوع بیمه اختلاف ایجاد شود، حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می‌شود.
به حکم،
به حکم یا محکم.
خب چند تا چیز رو داره با هم دیگه توضیح میده. من اول اونیه که بیشتر دوست دارم براتون توضیح میدم. در زبانشناسی یه دعوای قدیمی وجود داره که اصلا زبانشناسی از اینجا شروع میشه، از این دعوای شروع میشه، که ما یه معنایی رو در ذهنمون تصور میکنیم و برای اون معنا یک واژه‌ای میسازیم، یا یه واژه‌ای وجود داره و در نتیجه وجود اون واژه ما معنا رو تصور میکنیم. زبانشناسی مدعی دومی میگه اصالت با واژه است نه اصالت با معنا. اگر شما برای چیزی واژه‌ای نداشته باشید براش معنایی هم متصور نیست.
دلالت اعتباری
بله و دلالت واژگان همشون دلالت های اعتباری هست. یک مثال بزن از واژه‌ای که دلالتش اعتباری. بله، ولی این نکته در اینجاست که دلالت آتش بر آتش، لغت آتش بر این آتشی که بیرونی میبینید اعتباریه دیگه. اعتبار یعنی چی؟ یعنی فرض رابطه‌ای که در واقع رابطه نیست. این اثباتی که از من میشنوید آتش، درسته؟ این اثبات ذاتاً دلالت بر این آتش بیرونی داره؟ نه، شما فرض کردید دیگه. به خاطر همین هم هستش که شما مجبور میشید یه زبان بیگانه رو یاد بگیرید دیگه. چیشو یاد میگیرید؟ اعتباراتشو یاد میگیرید. حالا یه نکته جالبی شما در زبان فارسی لغت آبی رو نداشتید، بخاطر همین رنگ آبی رو هم نداشتید. این در معماری قدیم ایرانی که نگاه میکنید و در نقاشی قدیم ایرانی نگاه میکنید اصلا رنگ آبی وجود نداره. سبز هست، فیروزه‌ای هست، لاجوردی هست، سرمه‌ای هست، آبی نیست. چرا آبی نیست؟ چون واژه شو نداشته. از کی رنگ آبی رو ما دیدیم؟ از زمانی که واژه شو برای ما گذاشته، درسته؟ شما این خیلی شوخی معمولیه بین آقایون و خانوم ها، میگن آقایون رنگ ها رو تشخیص چرا نمیدن؟ چون ما لاک نمیزنیم، ما ماتیک نمیزنیم، ما رژگونه نمیزنیم. شماها که میزنید برای هر کدوم از اینها نامی دارید، ما نامی نداریم. چون نامی نداریم نمیبینیم. دقت بکنیم، زبان شناسی اینو میگه، میگه چون آقایون اصلا برای این رنگ ها نامی ندارند نمیبینند. خیلی موضوع جالبی. این فقط در زندگی عمومی نیست، یعنی فقط اینجوری نیستش که مثلا ما رنگ آبی رو میتوانیم تشخیص بدیم یا نمیتونیم تشخیص بدیم. من و شما یه ایرانی هرچی شطور میبینیم از دیدمون شطوره، از دید عرب اینها، عرب بادیه اینها، هر کدومشون یک موجود متفاوتیه. از دید من و شما این برفه، از دید اسکیموه هر دونه برفی با دونه برف دیگه متفاوته. فقط مربوط به اینها نیست، در فرهنگ تخصصی هم همینجوره، در زبان تخصصی علمی هم همینجوره. گاهی اوقات در زبان تخصصی علمی ما واسه یه چیزی واژه‌ای نداریم، دیگران برای همون پدیده واژه‌ای دارن. یکیش نوتیسه. همه این روزه رو خوندم برسم به اینجا. نوتیس از این واژه‌هایی که ترجمه کردنش خیلی سخته. نوتیس چیه؟ اعلام، اخطار، اظهار، چیه؟ نوتیس ابراز اراده واصل شده است. نوتیس ابراز اراده واصل شده است. و از شرایط استحقاق مطالبه حق نوتیس یا اخطار یا اعلام یا اظهار بر وجود حقی است که به متعهد واصل شده. یعنی چی؟ شما می توانید مگه آشپزی بکنید بی نمک؟ شما مگه می توانید آشپزی بکنید بی آتش؟ نمی تونید. بدیهیه در ذهن یک فرنگی که جزء شرایط بدیهی مطالبه حق چیه؟ قبل از مطالبه حق شما به طرف مقابلی که متعهده اعلام کرده باشید من حق دارم. بله، به ویژه قبل از الزام. یعنی اگر شما قبل از اینکه الزام اون رو بخواید بهش اعلام نکنید حق دارید، یعنی حق ندارید. من دوتا مثال برای شما بزنم جا بیفته. یک مالی به دست شما میرسه، تخلف وصف داره. اگر به طرف مقابل اعلام نکنید که این مغایرت دارد و به خاطر مغایرتش مثلا من حق دارم، حالا هر حقی، که قرارداد رو فسخ کنم یا عرش بگیرم یا تقاضای جایگزین کردن بکنم، شما هیچ حقی نخواهید داشت. به بیان دیگه، اگر شما حقتون رو نوتیس ندید، یعنی از حقتون اعراض کردید. عرض میکنم، عرض میکنم. این دقیقاً عکس اون چیزیست که ما در نظام حقوقیمون فرض میکنیم. عدم مطالبه یه حق به منزله اعراض از حقه؟ نه. در نظام حقوقی فرنگی عدم اعلام وجود حق به منزله اعراض از حقه.
اگه قرارداد داشته باشم با من؟
بله.
عدم
اعلام به داشتن حق به منزله اعراض از حقه. به ویژه در رابطه قراردادی، نه حتی در رابطه قراردادی، به ویژه در رابطه قرار. من یه مثال دیگری برای شما بزنم، اینجا خیلی خوب خودشو نشون میده. یکی از دعاوی بین زوجین، میگن عشق برشانه یه همچیدن چندین سنگ است، گاه میماند و ناگاه به هم میریزد. اون موقعی که به هم میریزد، یکی از دعاوی زوجین مگر نه این است که راجب نفقه، راجب اجرت المثله، درسته؟ زنه میاد میگه من تقاضا اجرت المثل میکنم، مرده چی میگه؟ میگه این چه صیغه ایه دیگه، یعنی من ماهی عددی هم باید به تو بدم؟ ما چه جوابی میدیم؟ میگیم قاعده حرمت عمل مسلم میگه هر کسی کاری انجام میده دستمزد داره، اگر مطالبه هم نکنه به منزله اسقاطش نیست. مرده چرا بال بال میزنه؟ میگه خب تو اگر میخواستی هم من پول بگیری میگفتی، من شاید میرفتم یه کلفت میآوردم برام ارزون تر در میون، درسته؟ میرفتم یه کلفت میآوردم به تو هم اجازه نمیدادم بری سر کار. مرده داره اینو میگه دیگه. مرده داره به چی استدلال میکنه که ما نمیفهمیم؟ به همونی که ما لغتشو نداریم، به نوتیس. میگه در رابطه زوجیت تو حقی داری به اسم اجرت المثل، این حق رو به نظر من نداری اگر نوتیس به من ندی. دقت کردی؟ مرده داره اینو میگه، ما نمیفهمیم دیگه. چرا نمیفهمیم چی میگه؟ چون لغتشو نداریم، چون واژهشو نداریم دیگه. متوجه عرضم شدید چی دارم؟ اصلا ما در اون بافتار و سیاق وارد نمیشیم، چون ما مفهومی به اسم نوتیس در ذهنمون متصور نیست. چرا مفهومی به اسم نوتیس در ذهنمون متصور نیست؟ چون لغتشو نداریم. متوجه شدید؟ ولی در نظام حقوقی فرنگی اصلا قاعده کلیه که شما حق ندارید الا به اینکه بگید من حق دارم، درسته؟ اون وقت همین است که خوندن CISG هم برای ما سخت میشه، کنوانسیون بین المللی کالا، چون یه بخش قابل توجهی از کنوانسیون نوتیسه، قواعد ناظر بر نوتیس. ما اینو میخونیم میگیم قواعد ناظر بر چیه؟ پس چیو داره توضیح میده؟ که حالا یه ترجمه ازش ارائه دادن، بدکی هم نیست، میگن اعلامات اراده، اعلانات اراده. خیلی مهمه ها. وقت ما وقتی این مفاهیم بنیادین رو تو اون نظام حقوقی نمیفهمیم، وقت وقتی درگیر حقوق تطبیقی میشیم، حقوق تطبیقی هم نمیفهمیم. مثلا در نظام حقوقی فرنگی یه چیزی وجود دارد به اسم نمایندگی ظاهری، خیلی جالبه. میگه یه نفر داره تظاهر میکنه به نمایندگی یه نفر دیگه، تظاهر داره میکنه، هیچ دلیلی هم برای نمایندگیش وجود نداره. میگه اعمال نماینده ظاهری منتسب است به اصیل. برای ما غیر قابل درکه. میگیم آقا دلیلی بر نمایندگی وجود نداره. بعدم در جریان دادرسی هم ثابت میشه اصلا نمایندگی وجود نداشته. پس چجوری این کسی که تظاهر به نمایندگی کرده اعمالش منتسب به اصیل میشه؟ به خاطر نوتیس. چون تو اگر معتقد باشی توی اصیل، معتقد باشی اون نماینده تو نیست، باید ابراز بکنی که اون نماینده من نیست. وقتی نوتیس نمیدی یعنی قبول داری.
میشه از این سابقه از نمایندگی
نخواه نخواه اصلا مفهوم فضول رو ندارن. حالا اون وقت مفهوم فضول رو شما بر اساس نمایندگی ظاهری هم میتونی توضیح بدی، عرض خواهم که روشن شد. یعنی میگه آقا این آدمی که داره اظهار مثلا فرض بفهمه یه زیدی میاد تو کلاس قبل از لاجوردی میگه امروز آقای دکتر لاجوردی نمیاد، امروز آقای دکتر لاجوردی میخواد امتحان بگیره، لاجوردی هم میدونه یه همچین آدمی در کلاساش رفت و آمد داره، اعتراضی نمی کنه، هیچ جایی هم به طرف نمایندگی نداده، اعمال اون منتسب به لاجوردیست، نماینده ظاهری لاجوردیست. یک فقیه ما داریم اتفاقا همین استدلال رو کرده، گفته شرط معامله فضولی نمایندگی ظاهریست، یعنی فضول اتفاقا کسی است که نماینده ظاهریست. و میگه اگر در معامله فضولی نمایندگی ظاهری وجود نداشته باشه، اون دیگه نه معامله فضولی نیست، اون فروش مال غیره. میگه اصلا تفاوت فروش مال غیر و معامله فضولی در اینه، ماشین خانوم من دست من، مدارکش هم دست من، باشم این ورون برمونه، میام ماشین رو به شما میفروشم، من فضولم. چرا؟ چون نماینده ظاهری هم سوال هستم.
ولی
اصلا
جزوشون
یکی و من قریبا بزنیم. روشن شد؟ توضیح بدم و خیلی برای تو جالب میشه. تو مثلا معامله فضولی رو فراموش کنی یه لحظه. من دارم معامله فضولی رو نه بر اساس نظر شیخ خانستانی، بر اساس نظر کاملا توضیح میدم، شما بعدش قضاوت کنید ببینید کدوم تفسیر پذیرفته داره. من چرا وقتی ماشین خانومم رو دارم میفروشم اون معامله معامله فضولیه؟ حالا به احکام معامله فضولی کاری ندارم چون من نماینده ظاهری خانومم، ولی اگر یه نفر اومد در خونه ما از تو پارکینگ ماشین رو برداشت برد فروخت، درسته؟ اون فضول هست یا نیست؟ چون فضول نیست، چون نماینده ظاهری نیست. فنگر روشن شد. شرط نمایندگی ظاهری چیه؟ عدم صدور نوتیس. اگر نوتیس صادر بشه نمایندگی ظاهری از بین میره. یعنی این آقا رفته است و آمده است و برگشته گفته که مثلا لاجوردی گفته امتحان میگیرد، لاجوردی گفته وزوردی آب میکنند، لاجوردی چه چه. یه روزی هم لاجوردی میاد برمیگرده میگه که آقا بیاد دنه من هم نزنم. از اون لحظه که لاجوردی نوتیس میگه میده دیگه نماینده نیست. این از اون عدم تنفیذ معامله فضولی. یعنی اگر من اومدم گفتم فلانی نماینده من نیست، از اون لحظه به بعد دیگه نماینده من نیست. تا اون لحظه اگر کاری کردم منتصب به من. همه این توضیحات از چه جهتی دادم؟ این ماده 15 که شما خوندید از معدود موادی است که به نوتیس اشاره کرده. در نظام حقوقی ما به نوتیس دادن اشاره کرده. چی گفته؟ در غیر این صورت یعنی میگه ظرف 5 روز باید برگردی بگی من چی؟ من حق برای جبران خسارت دارم. اگه ظرف 5 روز نگفتی من حق برای جبران خسارت دارم، حق جبران خسارت ثابت میشه. اینو داره میگه ابراز حق نکنی حق را ثابت میشه. شما تصادف کردی؟ ببینم اطلاع؟ ندادی. معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ خیلی سر بگیم از بیمه نامت استفاده بکنم. این از معدود مواردی است که در قانون قانونگذار راجع به نوتیس صحبت کرده. در مورد اعلامات اراده و تأثیر مطالبه حق بر بقای حق صحبت مبنای مرور زمان هم همینه. مبنای مرور زمان هم همین میشن. یعنی میگه که شما وقتی نوتیس ندادی حقت
ثابت میشه،
حقت ضایع میشه، حقت از بین میره. کدام حقی ثابت نمیشه؟ حقی که مطالبه شد. خیلی پدیده ی عرف میگه خدا وکیلی ما در عرف خودمون هم همینجوری هستیم یا نیستیم؟ یعنی شما با رفیقت میری بیرون یه ساندویچی با هم دیگه میکنی، رفیقت حساب میکنی، یه ما بعد رفیقت باید قهر میکنه، شما میگی چرا قهر کردی؟ بکنی ساندویچی نمید. شما چی میگی؟ مرد حسابی کن پول ساندویچی تو میخواستی همون موقع بعد کاملا قضیه عرفیه. حتی در مقاومت های مدنی، حتی در مقاومت های سیاسی، حتی در اون چیز که جمعی مذهبی پیدا کرده این هست. کل حرف شیعه چیه؟ یه فدک رو به ما پس ندادیم. این مطالبه چیه؟ مطالبه یه حقیه که میگه نقض شد. این اقداری که داره صادر میکنه برای اثبات ابقای حقه. این جمعه آخرم باشه. یکی از کارهای جالبی که ائمه شیعه انجام میدن، ویژه در دوره امام محمد باقر و در دوره امام جعفر صادق، اینه که این دوتا بزرگوار میگن که دلت گرفته برای پدر ما گریه کنید، عزیزی را از دست دادید برای پدر ما گریه کنید. شما میبینید ما در تمام مراسم های ختممون چی کار میکنیم؟ روزه میخونیم. یعنی میگه شما عزیزی را از دست دادی، برای کی گریه کن؟ برای عزیز ما گریه کن. این یعنی دائما چی رو حفظ کردن؟ نوتیس رو حفظ کردن. یعنی دائما داره چی کار میکنه؟ نوتیس صادر میکنه. داله بر چی؟ که این حق نقض شده، این حق مطالبه میشود، این حق حیات نقض شده و این حق حیات چی میشه؟ مطالبه میشه. و خیلی وقتها ماها وقتی دچار اختلافای شخصی میشه، اختلاف شخصیمون سر چیه؟ سر یه حقیه که خدا وکیلی یه جایی برای یه نفر به وجود اومده، مطالبه نکرده، نوتیسم نداده، حالا 10 سال بعد یادش افتاده که اصلا همین لغتی که ما میگیم، حالا بعد 10 سال یادت افتاده که
خیلی شایه،
خیلی شایه.
یه حقشون در تردامان کنم میگه که
چه حقیقت داشتیم شما باید میدونستیم. بله، ولی نکته جذاب کامل لا برای من اینه که به شدت چیه بچه ها؟ عرفیه. یعنی چی میگه؟ میگه آقا تویی که یه حقی برات ایجاد شده مطالبه نکردی، عرف میگه اون حق دیگه وجود داره یا نداره. خدا وکیلی هم عرف میگه دیگه اگر حقی به وجود آمد و مطالبه نشد اون حق وجود نداره. یعنی این احساس بی‌عدالتی، دقت بکنید، من واقعا مثلا به برادرم، خواهرم، مادرم، پدرم یه پولی دادم، مگه اون حق من ضایع شده؟ اما مطالبه نمی کنم. 10 سال بعد میام مطالبه می کنم، درسته؟ بقیه به من به دیده آری و تایید نگاه می کنن یا بقیه از من گله می کنن؟ چرا گله می کنن؟ میگن آقا حقی برای تو ایجاد شده، تو باید مطالبه میکردی. مطالبه کاملا از چی تبعیت میکنه؟ از عرف. کاملا به عرف تن میده، کاملا عرف رو سلاخی نمیکنه. یعنی بر نمیگرده بگه که باشه من به یک روش فلسفی به این نتیجه میرسم که امری که به وجود آمده است استصحاب میکنم باقی مانده است ساقط. نه، مبتنی بر عرف. نه، در واقع اینجوری داره میگه، میگه امر عادلانه، امر عرفی، و با تغییر عرف چی تغییر پیدا میکنه؟ عدالت. تغییر
مبنای غیر از این
چون
موضوع
زمان هم مبناش در واقع بله بله نداریم درکش برای ماست. انشاءالله جلسه بعد دوباره همین ماده 15 بودیم دیگه، ماده 15 رو دوباره خواهیم خوند، چون من ماده 15 فقط نوتیس رو توضیح دادم.